عرض کنم که خانم شبنم حقیقت از داراب فارس نوشتن که شهر ما داراب با قدمت هزاران ساله که از شهرهای قدیمی و باستانی و استان فارس، آثار باستانی، تاریخی، مذهبی و طبیعی متعدد که در گوشه گوشه و اطراف این شهر وجود داره حکایت از تاریخی بودن این منطقه میکنه. شهر داراب چه صفایی دارد؟ عرض کنم که شهر داراب چه صفایی دارد و این چرا نمیاد بالا؟ بله، چه نکو آب و هوایی دارد، هست هر گوشه آن باغ گلی، چه محیطی، چه فضایی دارد، مردم نازنین و با صفا و مثل گل ایران زیبا. یک سفر مهمان ما باشید، قدومتان را گرامی و حضورتان را در شهر داراب گرامی می‌داریم. ممنونم از شما، ممنونم.
سلام خدمت آقای حیدری و شنوندگان عزیز برنامه شما. روستای ما گلشن در استان اصفهان بخش شهرستان شهرزا قرار داره و پایتخت گلخانه هم لقب گرفته. روستای بسیار زیبا و خوش آب و هوایی هست. خیلی ممنون از برنامه شما.
آقای احمد، آقای فربه از اهواز نوشتن: سلام آدینه، شما پر از روشنایی و مهر، درود بر شما. همچنین به عنوان یک ایرانی ایستاده و با سربلندی خوشحالم که در روستای مملکتم اینقدر افراد با سواد و با معرفت و خوش ادبیات دارم. درود بر شما احمد آقای فربه.
روستای که امروز معرفی کنم خدمت روستای فامور در شهرستان کازرون کنار دریاچه پریشان است. اینجا نرگزارهای بسیار است با درختان کنار و یک هدف بسیار خوب این روزان فصل برداشت گل نرگس است. انشاءالله که تشریف بیارید از این جاذبه های استان فارس باز بفرمایید. شهرستان کازرون در 130 کیلومتری غرب شیراز واقع شده. با تشکر، نادر مرده از شیراز.
عرض کنم که گلفروز حقیقت از روستای پرآب داراب ما رو دعوت کردن که بریم روستاشون. درود بر شما، فرصتی بشه میایین؟ چرا نه. بسیار 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 ممنونم از شما که همچنان با راهی به آبادی همراه بودید و در کنار ما بودید. پیامک زیاده، تلفنم زیاد، ولی شرمنده که فرصت ما کمه. بعضی از پیامک ها رو اگر من خورده دیر و زود میخونم به خاطر این که باید درستش بکنم در این حضور آماده، کلمات رو جا به جا بکنم، یه خورده مشکل ساز میشه. عرض شود که باز همینقدر که در کنار ما هستید با این برنامه باعث دلگرمی ما هست. دیگه باید بریم برای هفته بعد اگر خدا بخواد. تشکر بکنم از همکارانم رامین جوادپور، خانم گلریز وکیلی، کمیل رضایی عزیز و خانم محبوبه احمدی زاده. تا هفته دیگر، خداحافظ.
برای همه شما بهترین لحظات و آرزومندیم. دوستان عزیز شنونده، آدینتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. امیدوارم هر جا که هستید و صدای ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید. به پایان این نوبت کاری رسیدیم با شنیدن قصه ظهر جمعه. خدا نگهدارتون باشه.
قصه ظهر جمعه.
راوی رضا خضرایی.
به نام ایزد منان. سلام عرض میکنم حضور شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب رادیو ایران. امروز هم با برنامه قصه ظهر جمعه در کنار شما عزیزان و بزرگوارانیم. امیدوارم امروز رو تا این لحظه به خوبی و خوشی و شادمانی سپری کرده باشید. و اما در برنامه امروز دو تا حکایت و قصه براتون در نظر گرفتیم. قصه اول عنوانش هست درخت نان. در روزگاران قدیم در روستایی کوچک به نام گردوبان مردی به نام درویش زندگی می کرد. او باقی کوچک داشت که درخت خاصی در اون بود. درختی که مردم روستا اون رو درخت نان نامگذاری کرده بودند. این درخت هر سال میوه های فراوون می داد و سایه گستردش پناهگاهی برای رهگذرای خسته بود. مردم باور داشتند که این درخت از زمین خداوند برکت گرفته و میوه‌هاش برای همه است. درویش مردی با صورتی آفتاب سوخته و دستانی پینه بسته در فصل برداشت میوه‌ها نیمی از محصول رو برای خانواده‌اش نگه می‌داشت و نیم دیگرش رو بین فقرا و نیازمندا تقسیم می‌کرد. او می‌گفت این درخت تنها به خاطر بخشش زنده است. اگه میوه هاش رو برای خودم نگه دارم ریشش خشک میشه. مردم روستا هم که به سخاوت او عادت داشتند زیر سایه این درخت زندگیشون رو شیرین تر می دیدند. و اما روزی جوانی به نام سامان که از اهالی همون روستا بود به درویش گفت: تو چرا دسترنج خودتو به دیگران می بخشی؟ اگه همه میوه ها رو بفروشی میتونی پول زیادی به دست بیاری و دیگه نیازی به این زندگی ساده نداری. درویش با لبخند پاسخ داد: این درخت نه به آب و خاک بلکه به سایش زنده است. اگه سایش رو از دیگران دریغ کنم او هم منو از برکتش محروم میکنه. سامان خندید و گفت: این حرفا فقط تو قصه هاست. اگه این باغ مال من بود حتی یه دونه هم به کسی نمی دادم. جونم براتون بگه چند سال گذشت. درویش بیمار شد و سرانجام از دنیا رفت. باغ او چون وارثی نداشت به سامان فروخته شد. سامان که سالها در آرزوی داشتن این باغ بود حالا صاحبش شده بود. تصمیم گرفت میوه های درخت رو تنها برای خودش نگه داره. حتی سایه درخت رو هم از مردم دریغ کرد و اجازه نداد کسی زیر سایه درخت بشینه. سال اول درخت همچنان پر از میوه بود. سامان تمام محصولات رو فروخت و سود زیادی هم به دست آورد. اما سال بعد میوه ها کمتر شدند. برگ های درخت زرد شدند و شاخه هاش رو به خشکی رفتند. سامان که نمیتونست دلیل این تغییر رو بفهمه به خودش گفت: چطور ممکنه؟ این همون درختیه که درویش میگفت پر میوه ترین درخته. حالا چرا داره روز به روز خشک میشه؟ او تصمیم گرفت به کارنگ، پیرمرد دانای روستا، مراجعه کنه. کارنگ که سالها عمرش رو در خدمت کشاورزی و طبیعت گذرونده بود، باغ رو دید و دستی به تنه خشک درخت کشید. بعد هم رو به سامان کرد و گفت: این درخت از سایه خودش زنده بود. سایش رو به دیگران میداد و دیگران به او زندگی میبخشیدن. تو این سایه رو دریغ کردی و حالا هم درخت زندگیش رو از تو دریغ میکنه. سامان با تعجب گفت: این فقط یه درخته، مگه درختام احساس دارن؟ کارنگ لبخندی زد و گفت: سامان، این درخت از زمین خداست. زمین و آسمون هر دو بخشندن. اگه بخوای فقط بگیری و چیزی نبخشی، زمین هم از دادن باز میمونه. درختام اینو میفهم. سامان که این حرفا رو شنید تصمیم گرفت رفتار خودش رو تغییر بده. او از مردم روستا عذرخواهی کرد و دوباره اجازه داد که زیر سایه درخت بشینن. اولین فصل برداشت که رسید او نیمی از میوه ها رو به نیازمندا بخشید. اما درخت دیگه مثل قبل نشد. میوه ها کم بودن و برگ های درخت همچنان پشمرده. سامان فهمید که اشتباهات گذشتش قابل جبران نیست. اما او همچنان به بخشش ادامه داد. مردم روستا این داستان رو به نسل‌های بعد منتقل کردند و از اون روز ضرب المثلی ساختند که درختی که سایه میده هرگز خشک نمیشه. خب دوستای خوبم، بریم سراغ قصه دوم، آبادی بی چشمه. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچکی نبود. در روزگاران گذشته در دشتی پهناور آبادی کوچکی به نام چشمه‌زار وجود داشت. این آبادی که در دل طبیعت خشک و گرم قرار گرفته بود به برکت چشمه‌ای که در اون می‌جوشید آباد و سرسبز بود. چشمه با آب زلالش زمین‌های اطراف رو بارور می‌کرد و سایه درختان کهنسال اطرافش مأمنی برای استراحت رهگذرای خسته بود. چشمه‌زار به دلیل این چشمه میون مردم به سرزمین برکت شهرت داشت. آب این چشمه نه تنها منبعی برای کشاورزی و دامداری مردم بود، بلکه هر رهگذری که از اونجا می‌گذشت ظرفی پر از آب و قلبی پر از دعا به همراه می‌برد. مردم این آبادی بر این باور بودند که چشمه هدیه‌ای از جانب خداونده و به همین دلیل هیچ کس از اون محروم نمی‌مونه. جونم براتون بگه، در میون اهالی چشمه‌زار پیرمردی به نام رادمان زندگی می‌کرد. او که از جوانی نگهبان چشمه بود، هر روز پیش از طلوع آفتاب به چشمه می رفت و با دقت آب اون رو پاک می کرد. او باور داشت که پاکیزگی چشمه برکت اون رو دوچندان می کنه. رادمان همیشه می گفت، این چشمه مثل دل آدمه، اگه آلودش کنیم یا راهشو ببندیم خشک میشه. از طرفی یکی از مردمان آبادی مردی به نام بارین بود. بارین برخلاف رادمان فردی سودجو و طماع بود. روزی هنگامی که رادمان در کنار چشمه نشسته بود و آب رو پاک میکرد، بارین به اون گفت، چرا این همه وقت تو برای چشمه میذاری؟ این آب به همه میرسه، چه پاکش کنی چه نکنی. اگه من جای تو بودم این آب رو فقط به کسایی میدادم که پولشو بدن، دیگه چرا بخشش؟ رادمان با لبخندی مهربان پاسخ داد، بارین، چشمه مثل دل آدمه، اگه راهشو باز نگهداری و اون رو به دیگران ببخشی همیشه پر از آب خواهد بود، اما اگه بخوای اونو تنها برای خودت نگهداری کم کم خشک میشه. وارین با تمسخر گفت، این حرفا همش قصه است. من اگه صاحب این چشمه بودم اونو طوری میفروختم که هیچ وقت نیاز به کار کردن نداشته باشم. سالها گذشت، رادمان پیرتر شد. روزی وقتی دیگه توان نگهبانی از چشمه رو نداشت، مردم رو جمع کرد و گفت: این چشمه زندگی همه ماست. یادتون باشه که اگه راهشو باز نگه دارید و آبشو به همه برسونین، همیشه جاری خواهد بود. اما اگه خودخواهی کنید و راهشو ببندید، چشمه خشک میشه. ولی دوستای خوبم، مدتی پس از این سخنان رادمان از دنیا رفت و نگهبانی چشمه به بارین سپرده شد. اما بارین برخلاف رادمان تصمیم گرفت راه چشمه رو ببنده. او حصاری دور چشمه کشید و از مردم خواست که برای استفاده از آب پول بپردازند. حتی رهگذران باید سهمی می پرداختن تا بتونن از آب چشمه بهره‌مند بشن. در ابتدا این کار سود زیادی برای بارین داشت. او با پولی که از چشمه به دست می آورد باغ بزرگی ساخت و زمینهای بیشتری خرید. اما کم کم چشمه شروع به کم آب شدن کرد. مردم دیگه نمی تونستن زمیناشون رو آبیاری کنند و دام ها تشنه موندن. بارین که نمیتونست دلیل این اتفاق رو بفهمه، به کوهی رفت که میگفتن چشمه از دل اون کوه میجوشه. او با صدایی بلند فریاد زد: ای کوه، چرا آبو بستی؟ مگه این چشمه برای مردم نبود؟ ناگهان صدایی از دل کوه بلند شد: آب چشمه از مهر مردم زنده بود. وقتی اونو فروختی و راهشو بستی، دیگه چیزی برای بخشیدن باقی نمونده. اینجا بود که بارین به خودش اومد. اما دیگه دیر شده بود. چشمه خشک شده بود و مردم چشمه زار که زمانی آبادترین آبادی دشت بود، پراکنده شدن. زمین‌های سبز به بیابانی خشک تبدیل شدند و سایه درختان کهنسال از بین رفت. از اون روز این حکایت بین مردم باقی موند و هرگاه کسی از خودخواهی و بستن راه بخشش سخن می‌گفت، این مثل رو بیاد می‌آوردند: چشمه‌ای که راهش بسته بشه به سنگی خاموش تبدیل میشه. دوستای خوبم، اینم از قصه های برنامه امروز قصه ظهر جمعه. امیدوارم که مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارای خوبم، تا جمعه آینده و قصه ظهر جمعه دیگه، همه شما رو به خداوند سبحان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
قرار است راحتی با اطمینان همراه شود، نقش تک‌ظرف پررنگ می شود. ما در شرکت صنایع پلاستیک تک ظرف با استفاده از تجهیزات پیشرفته و مواد اولیه استاندارد، ظروف یک بار مصرف متنوع، با دوام، زیبا و قابل استفاده در فضاهای مختلف را تولید می کنیم تا زندگی از آنچه که هست برای شما راحت تر شود. تک ظرف، همیشه تک.
نوآوری و کیفیت دست به دست هم می دهند تا تجربه‌ای متفاوت از زیبایی را زندگی کنید. شیرالات بهداشتی ابرش، انتخابی هوشمندانه. ابرش
رادیو ایران،
هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
ما باید که فکری بکنیم که نصرت کنیم خدا را. این تنصر الله ینصر کن، جنگ نیست، انزوا هم نیست، پیشرفت نیست، شکست هم نیست. نصرت یک معنایی است که در خود انسان باید متحقق بشه. ما اگر چنانچه در همه جبهه‌ها پیروز بشیم، لکن به عنوان نصرت خدا نباشد، برای نصرت خودمون باشد. بخواهیم که خودمون یک جایی را بگیریم، ما نصرت خدا را نکردیم و خدا هم اون وعده ای را که دادن عمل نمی کنند. اگر عمل کنند یه عنایت خاصی است، ربطی ما ندارد. اونی که وعده کرده است که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، اون این است که شما جبهه نصرت را باز کنید، خدا هم باز میکنه. شما برای خدا کار کنید، برای خدا پیش برید، برای خدا زحمت بکشید، برای خدا همه کارها را انجام بدید. اون که در جبهه هست برای خدا در جبهه باشد، اون که پشت جبهه هست برای نصرت خدا باشد، اون کسی که متصدی امور لشکر است برای خدا متصدی باشد، اون که متصدی امور کشور است برای نصرت خدا باشد، اون که در مجلس است برای خدا در مجلس باشد، برای نصرت خدا باشد. و بالاخره اگر همه در نصرت خدا باشیم، خدا به وعده خودش بی اشکال عمل میکنه. اگر نقصی باشد در ماست. اگر در نصرت ما به خیال خودمون پیروزی داریم پیدا میکنیم، لکن نصرت خدا نباشد، یعنی برای او نباشد، برای پیشرفت مقاصد الهی نباشد. مقاصد الهی مقصود این است که برای مظلومان، برای مستمندان، برای پیشرفت احکام اسلام، برای دفع ظلم از مظلومان، برای قطع ید ستمگران، همه اینها برای خدا. خدا فرموده است، ما عمل میکنیم.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
دشمن بداند ما موج خروشانیم، زائده بحریم، فرزند طوفانیم. در سنگر اسلام گذشت از جانیم، بازو به بازو، صف به صف ما آمدیم چنگیم.